أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. این که فرمود و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، چون ذات اقدس اله حقی است که در کار او احدی دخیل نیست، پس معبودی است که احدی در عبادت او سهیم نیست. لذا در سوره بینه فرمود و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. آیه 5 سوره بینه است که وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، تنها مأموریت اینها اخلاص عمل لله است. چون اخلاص لازم است و هر گونه شرکی با اخلاص مزاحم است، لذا مسئله شرک نهی فرمود. وعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. مطلب دوم آن است که این شرک گاهی در اعتقاد است، گاهی در عمل. شرک در اعتقاد گاهی به این است که کسی معتقد باشد غیر از واجب تعالی موجود دیگری در آفرینش زمین، آسمان و مانند آن سهیم است. قسم دیگر آن است که ذاتهای متعدد و مستقل و آلهه متعددی قائل نباشد، یک خدا قائل باشد، ولی بعضی از موجودات را در کارشون مستقل بداند، مثل گروهی از اهل تفویض. اونا که مفوضه اند به معنا معتقدند که گرچه خداوند جهان را آفرید و انسان را خلق کرد، ولی انسان در کارهای خود مستقل است، البته یوم القیامه باید حساب بدهد، ولی در کار خود مستقل است. معنای این سخن این است که بعضی از کارها در این حال که ممکن الوجودن به واجب تعالی نمی رسند، به همین انسانهای عادی می رسند و می مانند. این یک شرک است در مقام عمل، یعنی در مقام کار، که این هم حرام است. قسم سوم شرک در مقام عمل است، یعنی کسی کاری را انجام بدهد یا کلن برای غیر خدا، یا هم برای خدا هم برای غیر خدا. اون که کلن برای غیر خدا انجام میدهد، مثل همون کاری که مشرکین انجام میدادن. مشرکین کارشون این نبود که در عبادت یک مقدار برای خدا، یک مقدار برای غیر خدا کار میکردن یا عبادت میکردن. تمام عبادت ها را خالصا برای بت ها انجام میدادن. میگفتن خدا منزه از آن است که ما برای او عبادت بکنیم. ما بت‌ها را عبادت می‌کنیم تا شفیع ما باشند و ما را به خدا نزدیک بکنند، و منظورشون هم از شفاعت، شفاعت در امور دنیایی بود، چون اونا که به آخرت معتقد نبودند. بنابراین این که می‌گفتند لیقربونا الی الله زلفا، منظور شفاعت در امور دنیاست، که اونها زندگی ما را، وسایل رفاهی ما را، مشکلات ما را، بیماری‌های ما را و مانند آن را برطرف کنند. بای همچه خیار واهی که تمام عبادت را برای غیر خدا می کردن، به عنوان این که این غیر خدا یعنی بت شفیعشون باشه، نه این که عبادت را هم برای خدا می کردن هم برای غیر خدا، یا گاهی برای خدا عبادت می کردن گاهی برای غیر خدا. مشرکین به معنای بت پرست ها هرگز خدا را عبادت نمی کردن، بت ها را عبادت می کردن برای این که بت ها مقرب و شفیع باشه. قسم دیگر هم مسئله ریاست، که انسان در موقع عمل مقداری برای رضای خدا و به دستور خدا عمل میکند، مقداری هم برای خودنمایی. معنای ریا هم این است که به مردم نشون میدهد که من دارم برای خدا کار میکنم، در حالی که نکند. چون که معنای سمعه آن است که به گوش دیگران میرساند که من دارم برای خدا کار میکنم، در حالی که نکند. حالا کاری بکند یا حرفی بزند که مردم کار او را ببینند یا حرف او را بشنوند، یکی بشود ریا، یکی بشود سمعه، در این مدار که شخص ارائه میدهد که من دارم برای خدا کار میکنم و نکند، این معنی ریاست و معنی سمعه است. این اگر در متن عمل باشد،
اون عمل عمل عبادی باشد که خب عمل باطل است. این است که در بحث اعمال قربی به عبادی نیت را شرط می کنند، یعنی قربت را. در بحث اشتراط قربت بازگو می کنند که ریایی در عمل مبتل اون عمل است، همچنین سمعه در متن عمل مبتل اون عمل است. حالا طور نماز می خواند که او را ببینند یا طور قرائت را ادا می کند که صدای او را بشنوند، ولی ریای بعد از عمل مبتل اون عمل نیست، برای خود یه حکم دیگری دارد. ریای بعد از عمل مبتل اون عمل نیست، مثل استدبار بعد از نماز است که مبتل نماز نیست. چون ریا خصوصیتی نداره، از جمعه هم همین طور دیگه. خب این که دیگه ریا نیست که به مردم گفت که خدا رو شکر میکنم که من این وظیفه رو انجام دادم، شما این کار انجام بدید. در تعبدیات بگد که مردم من خدا رو شکر میکنم که این وظیفه هم رو انجام دادم، شما من این وظیفه رو انجام بدید. این نه تنها عیب ندارد، اگر به تشویق دیگران باشد روا هم هست. به مردم بگد که مردم من وظیفه من انجام دادم، من این مقدار مسجد کمک کردم، شما هم بکنید دیگر. در همه موارد اونجا که بخواهد برای مردم کار بکند، این میشه ریا. اما اگر کل کار را برای رضای خدا کرد، بعد هم گفت که من این کار را انجام دادم، شما هم انجام بدی، بعد تشویق دیگران، این چیز خوبیست. یعنی توجه مردم رو به خود جلب بکند، این میشه ریای بعد از عمل. این یک معصیتیست بعد از عبادت، مبطل عمل قبلی نیست. عمل قبلی واجد شرایط بود و صحیحاً برگزار شد. ریای بعد از عمل دیگه مبطل عمل نیست. البته خودش یک مشکلی دارد و ممکن است که این سیئه کم کم جلوی اون حسنان هم بگیرد، ولی مبطل اون نیست. چه اینکه عجب بعد از عمل هم مبطل خود اون عمل نیست. ولی اگه کسی کار خیر را انجام داد، برای مردم بازگو کرد، این مقداری از ثواب او کم می شود. اگر چند بار گفت دیگه کم کم بی ثواب می شود. مثل اینکه یک باغبانی زحمت بکشد یک گلی را فراهم بکند، این گل که یک برگ لطیف دارد، این باغبان مکرر این برگ را لمس بکند، دست بمالد، این کم کم پژمرده می شود. عمل خیری که انسان انجام داد، اگر یک بار برای دیگران گفت، مثل آن است که یک بار به این برگ گل دست مالید. 10 بار گفت، مثل اینکه 10 بار به این برگ گل دست مالید. این دیگه بعد به صورت یک توفاله در میاد. غرض آن است که شرک گاهی در اصل الوهیت است که معتقد باشد مثلا 2 مبدع در عالم است، یا نه در انجام کار هست مثل مفوضه که بازگشت این هم به همون تعدد واجب می شود، یا در مقام عمل باشد که این ریاست. اگر چنونجا هیچ کدام از اینها نبود، در حال عمل حضور قلب نداشت، خاطرات دیگر او را به خود مشغول کرد، این چنین نیست که عمل او باطل باشد. البته ثوابش کم است، اما عمل انجام شده، صحیحاً انجام شده، ادا و قضا ندارد. هجوم خاطرات غیر از ریاست. یه وقت کسی در نماز بخواند حواسش پرت می شود. خب پس وعبدو الله ولا تشرکو به شیء، این که فرمود ولا تشرکو به شیء، این شیئن هم می تواند مفعول به باشد، هم می شود مفعول مطلق، اما می تواند مفعول به باشد. نظیر اون چه که در پایان سوره کهف آمده است که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. احدی را شریک خدا قرار ندهد، که اینجا مفعول به است. آیه محل بحثم که بود لا تشرکو بهی شیئن، یعنی چیزی را شریک واجب قرار ندید، این میشه مفعول به، نظیر پایان سوره که. یا مفعول مطلق باشد، یعنی لا تشرکو بهی شیئن من الشرک، هیچ شرکی. این لا تشرکو بهی شیئن یعنی هیچ شرکی، چه کم چه زیاد، نسبت به خدا ایمان نکنید و شرک نورزید. خب و عبدو الله ولا تشرکو بهی شیئن. البته اون شرکی که در ذات هست، ان شرک لظلم عظیم، اون عظیمترین شرک هاست. اصول این اقسام به همین سه قسم برمیگردد دیگر. یا کسی معتقد است که غیر خدا واجب است، این ذاتن و وصفن شریک قائل شد. یه وقت هستی نه، قائل به خدایان گوناگون نیست، قائل به تفویض است که بشر در کارهای خود مستقل است. این در حقیقت استقلال را که مال خداست به بشر داد. سومی همین ریاست، حالا چه جلی چه خفی. هر کاری که عبادی است، اما چی عبادی است اون را که نمیشود با وعبد الله ثابت کرد. این تمسک به دلیل است در شبه مستاقی خود دلیل. بله، کجا عبادت بکنید که این ندارد که نماز عبادی است، زکات عبادی است، غسل عبادی است، غسل عبادی نیست. این را که آیه نمیگوید، که آیه میگوید به این که در مقام ذات عابد باشید، توحید اعتقادی، در مقام اخلاق عابد باشید، در مقام عمل هم عابد باشید. اما عمل، کدوم عمل عبادی است، کدوم عمل توسلی، این را که دلیل نمیگوید. لا تشکو بهی شیئا هم در مسئله عبادی است، در مسئله غیر عبادی اصلا دستور نیست که برای خوشایند خدا کسی کاری انجام بدهد که در توسلیات. که یه وقت است که یه کسی توسلی را رنگ عبادی میدهد و در او ریا میکند، این خود را گرفتار کرده است. مثلا شستن دستی که آلوده است لازم نیست به قصد غربت باشد، همین صرف شستن کافی است، دست پاک می شود. ولی شخص نشون می دهد که من این کار توسلی را هم دارم برای رضا خدا میکنم، خودش گرفتار کرده. اصل شستن دست قصد غربت در او شرط نیست، ولی شخصی همین کار را ارائه می کند که من دارم به قصد غربت انجام می دهم، همین شده معصیت، این شرک برزید. یا لازم نیست مثل توسلیات، یا اگر خواست ثواب ببرد باید به قصد غربت باشد، دیگه اشراک حرام است. سرش آن است که اگر یک کسی در یک گوشه از کارهای خود غیر خدا را شریک قرار داد، در اون گوشه دیگر عبد خدا نیست، در همون عمل دیگه عبد خدا نیست. در حالی که وعبد الله میگوید در هر کاری، چه در اعتقاد، چه در اخلاق، چه در عمل، باید عبد او باشی. اگر توسلی است که اصلا خود مولا فرمود بگه قصد غربت شرط نیست. اگر کسی خواست قصد غربت بکند نباید ارائه بدهد که من دارم قصد غربت میکنم. یعنی مستقلن؟ نه، غیر مستقل را که خود قرآن اسناد داد، برای اینکه خود خدا دارد که اغناهم الله و رسوله، یعنی خدا اینها را غنی کرد، پیغمبر خدا اینها را غنی کرد. اغنا از اوصاف فعلیه حق تعالی است که فرمود اغنا و اغنا، هم غنا میدهد هم قنیه میدهد، هم بی نیاز میکند هم سرمایه میدهد. اغنا و اغنا، خب اینا صفت فعل است. وقتی صفت فعل شد خارج از ذات است، وقتی خارج از ذات شد موجودات عالی و شریف مظهر او قرار میگیرند. فرشته میشود مظهر رازق، انسان کامل میشود مظهر رازق، برای اینکه اینا نه ذاتن نه وصف ذات، صفت فعلا. لذا خود قرآن این اوصاف را به اهل بیت علیه السلام نسبت داد، فرمود اغناهم الله و رسوله. بعد اگر کسی در همین زمینه کاری را به غیر خدا به نحو استقلال اسناد بدهد، نه به نحو مظهریت، البته شرک است، اما به نحو مظهریت و نحو خلافت که اینها مجرای فیض حقن و از خود هیچ ندارن، ولی مثل آینی هن که در برابر آفتاب قرار گرفتن نور را به مقابل منعکس میکنن، که نب ندارد که. توسل هم همین است دیگر، اون معنیشون استقلال است، توسل هم معنیش همین است دیگر، در همه کارها همینطوره. الان ما وقتی که تشنه ایم کاملا به سراغ آب میریم، اما این نه به معناست که آب در رفع آتش مستقل است. وقتی سردمون شد کنار آتش میریم، این معناش آن است که آتش مستقل در رفع برودت است به گرم کردن. وقتی احتیاج به نور داشتیم در برابر آفتاب قرار میگیریم، این نه به معناست که آفتاب در نور دادن مستقل است. همه اینها جزء جنود الهی هستند. تنها مبدعی که مستقل است خداست. اینا مظاهر الهی هستند، مجاری فیض خدا هستند، جنود الهی هستند به تعبیرات گوناگون. خب این که فرمود و عبد الله و لا تشرکوا به شیئا، شی هم میتواند مفعول مطلق باشد هم میتواند مفعول به. بعد فرمود به بالوالدین احسانا، اهمیت احسان پدر و مادر به قدری است که در کنار عبادت حق یاد شده است، چه اینکه در سوره اسراء آمده، در سوره لقمان آمده. در سوره لقمان دارد که انشکر لی و لوالدک. در سوره اسراء هم فرمود و غزا ربک الا تعبدوا الا اياه، آیه 23 سوره اسراء این است، و غزا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. این اهمیت مسئله. اما احسان به والدین غیر از احسان الی والدین است. گرچه احسان هم با و هم با الا استعمال می شود، ولی بعضی ها گفتن به این که اگر احسان با استعمال شد، اون مراقبت بر احسان و تداوم احسان را می فهماند. غیر از احسانیست که با الا استعمال بشود. اگر با الا استعمال شد تداوم را نمی فهماند، ولی اگر با استعمال شد تداوم را می فهماند. اون چه در سوره اسراء و همچنین در آیه محل بحث یعنی در سوره نساء آمده است، هر دو با باست، هیچ کدوم با الا نیست. و عبد الله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسان. بعد از مسئله احسان به والدین، خب احسان به والدین غیر از اون مسئله تأمین هزینه این هاست، یک حکم اخلاقی و عاطفی است و یک حکم فقهی. حکم فقهی آن است که حقوق اینها حرام است و تأمین هزینه اینها واجب است به مانند آن. اما نسبت به اینها مؤدب بودن، متواضع بودن، احترام اینها را حفظ کردن، این جزء احسان است. چون که جمله های دیگر هم راجع به همین مسئله احسان است. جریان مسائل حقوقی یا فقهی لازم نیست باشد، مسائل اخلاقی هم هست. اگر هم حقوقی است، حقوق مستحب هم هست. و بل والدین احسانن. بعد از مرتبه والدین که بحث مبسولش در سوره مبارکه بقره گذشت، نوبت به ذی‌القربا میرسد. نه، این باید مستمر که باشه او رو میفهمونه. حالا برو دسترسی به اون نداره، دائما که ارتباط دارد احسان به والدین است. اگر اونجا که صله رحم به همین است، این احسان به والدین. اونجا که دسترسی نداره، این احسان به والدین است. اما اونجا که گاهی این رابطه رو برقرار میکنه، احسان الی الوالدین است. خب بعد مسئله ذی‌القربا است، یعنی ارحام است، که اون هم دارای اهمیت است و در خیلی از موارد یاد شده است. و این ناظر به اون مسئله فقهی و زکات و امثال ذالک نیست، این سخن از احسان است. چون مسئله ذی‌القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل در خیلی از آیات کنار هم آمده درباره مسئله زکات و مانند آن، ولی این یک مسئله اخلاقی و عاطفی است، کاری مسئله فقهی و زکات نداره. لذا درباره همسایه ها هم توصیه شده است، در حالی که خیلی از این همسایه ها ممکن است نیازمند نباشند. پس احسان مطرح است، نه انفاق، نه زکات. ذی‌القربا یعنی ارحام، حالا اون ارحام خواه همسایه باشند خواه غیر همسایه. ولی یتاما والمساکین، یتیم اون کسی که سرپرست ندارد، مسکین اون نیازمندی است که دیگه ساکن شده، قدرت حرکت ندارد. اینها باید مورد احسان قرار بگیرن، غیر از اون بحث‌های حقوقی و بحث‌های فقهی است. این بحث عاطفی و اخلاقی است. اگر چون چه انسان دین شرعی دارد که با تأدیه کند، اگر دین شرعی ندارد که اینها را از راه‌های دیگر باید اداره کند و مسائل اخلاقی و عاطفیشون را ترمیم بکند. بعد فرمود والجار ذی‌القربا والجار الجنب و صاحب الجنب. درباره جار ذی‌القربا سه تفسیر هست. یکی این که به قرینه والجار الجنوب، جنوب یعنی دور، الجنوب هو البعید، به قرینه جنوب یعنی دور، این جار ذی‌القربی یعنی همسایه نزدیک. همسایه ها دو قسمن، بعضی نزدیکن بعضی دور. این تفسیر اول. تفسیر دوم آن است که این ذی‌القربی یعنی دارای قرابت خانوادگی باشد، از ارحام شما باشد. همسایه دو قسم است، یا از اقربا و ارحام شما هستند یا اجنبی هستند. به همسایه هاتون برسید، خواه از اقربا و ارحامتون باشد خواه جز اجانب باشد. این دو. سوم این که منظور قرابت فامیلی نیست، قرابت اعتقادی است. ذی‌القربی یعنی همسایه مسلمان، جار الجنوب یعنی همسایه اجنبی و غیر مسلمان. اگر یک کسی همسایه مسلمان داشته باشد به همسایه غیر مسلمان، از در حقوق همسایگی باید نسبت به اینا احسان بکنه. آنگاه اگر کسی همسایش مسلمان بود، نزدیک بود و از ارحام او بود، این سه تا حق دارد: حق الجوار دارد، حق الرحامت دارد، حق الاسلام. و اگر همسایه او مسلمان بود، از اقربای او نبود، این دو حق دارد: یکی حق الجوار، یکی حق الاسلام. و اگر نه از ارحام او بود نه مسلمان بود، فقط حق الجوار دارد. در نوع مواردی که کلمه ذی‌القربی در قرآن به کار رفته است، معنی ارحام است و قرابت معنوی، نه قرابت مکانی. آیا این جمله که فرمود بر جار ذی‌القربی، ما این رو حمل بکنیم یعنی بر همسایه نزدیک که منظور قرب مکانی باشد؟ و این همه آیات که در قرآن کریم کلمه ذی‌القربی در اون رو به کار رفت، معنی قرابت معنوی یه مقدار بعید است. گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن که این ذی‌القربی یعنی همسایه نزدیک، والجار الجنوب یعنی همسایه دور. اما با توجه به این که کلمه ذی‌القربی هرچه در قرآن به کار رفت نوعا به معنای قرابت معنوی است، یعنی ارحام است، و در خصوص این ما بگوییم ذی‌القربی یعنی همسایه نزدیک منظور قرب مکانی باشد، این یه مقدار تفکیک از سایر آیات، انفکاک از سایر آیات است. بله، ایشون هم همین رو فرمان که قرینه مقابله نشون میدهد که منظور از این ذی‌القربی رحامت نیست، قرب مکانی است. ایشون از همین قرینه استفاده میکنه. بله، این برای اهمیت مسئله است دیگر. این رو هم مرحوم امین اسلام توجه داشت و تذکرم داد که گرچه ممکن است کسی بگوید ذی‌القربی قبلا گذشت، ولی باز برای اهمیت مسئله فرمود اگر این ذی‌القربی همسایه شما بودند دیگه باید کاملا مورد احسان شما قرار بگیرند. بنابراین اگر ظهور الجار الجنوب به معنای بعد مکانی خیلی قوی شد، اونگاه ذی‌القربی را هم به معنای قرب مکانی تفسیر میکنیم. ولی اگر دیدیم ذی‌القربی در قرآن در همه موارد به معنای قرب رحامت است، اونگاه جار جنوب یعنی همسایه اجنبی، ظهور این کلمه در بعد مکانی اونقدر قوی نیست که بتواند یک قرینه‌ای باشد که ثابت کند منظور از ذی‌القربی قرب مکانی است. برای اینکه احتمال میدیم منظور از جنوب یعنی اجنبی. اجنبی دو قسم است، هم اجنبی مکانی هم اجنبی اعتقادی، چون که اجنبی رحامت را هم میگیرد که در هر سه قسم خواهد بود. سیدن استاد رضوان الله علیه این دو تا حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، این رو شاهد جمع قرار میدن، جمع میکنن بینشون، میفرمان به این که یک حدیث از پیغمبر رسیده است که فرمود حد الجار اربعون ذراعا، حد همسایگی تا 40 ذراع است. ذراع نه زر، ذراع نیم متر است. اربعون ذراعا میشه 20 متر. خب اگر اربعون ذراعاً شده 20 متر، اون میشه جار ذی‌القربی. اما اون اربعون دارن مار جار جنوب، مال همسایه دور است. پس این دوتا حدیث که فرمود حد الجوار 40 ذراعا 40 ذراع و 20 ذر 20 متر است و حدیث دیگر که فرمود حد الجوار 40 دارن، اون یکی ناظر است به جار دور همسایه دور، این ناظر است به همسایه نزدیک. البته این تام است، اما این دلیل نیست بر اینکه ذی القربا به معنای جار نزدیک است. با این همه مواردی که در قرآن کلمه ذی القربی معنی قرابت رحمی است. چرا؟ این افضل است دیگه. 20 متر گاهی وصل است گاهی دوسته تا بیشتر نیست، ولی این تفاوت درجات است. روایتی که قرطبی در جامعش ذکر کرده است این است که عایشه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کرد که من اگر خواستم چیزی رو اهدا کنم به کی اهدا کنم، به کدام یک از این همسایه ها اهدا کنم؟ فرمود به اقرب و بابن، اونی که درش نزدیکتر است. خب این معلوم می شود که همه همسایه ها باید مورد احسان قرار بگیرن، ولی الاغرب و فالاغرب باید ملحوظ بشود. اون اربعون زیراعن مقدم است بر اربعون دارن، الاغرب و فالاغرب. و یک لطیفی هم که باز ایشون دارن این است که سخن از اغرب و دارن نیست، سخن از اغرب و بابن است. کسانی که در یک کوچه زندگی میکنن، اینها از در ورودی به یکدیگر نزدیکترن تا کسی که دیوار خانه همسایه به دیوار خانه او وصل است ولی درش از خیابان دیگر میاد. اون که درش از خیابان دیگر میاد گرچه دیوار خانه او وصل دیوار خانه این است، این اقرب و دارن است اما اقرب و بابن نیست. ولی اون همسایه که تو کوچه است، دیوار خانه او با دیوار خانه این شخص وصل نیست، ولی در ورودی و رفت آمد نزدیکتر است. خب این عقل هم تناسب و موضوع همی ریجاب میکند. اگر مشکلاتی پیش بیاید اول این به داد آدم میرسد، اگر چنونچه چیزی به دست آدم باشد اول او میبیند. بنابراین فرمود اقرب و بابن نه اقرب و دارن. چرا؟ شارع مقدس هم تهدید کرده، حقیقت شرعی نیورده ولی حد شرعی آورده. تا 40 منزل را عرف شد همسایه نداند، اما شارع همسایه می داند. در سوره مبارکه احزاب یه معنای وسیعی برای همین این جوار و حق مجاورت یاد شده است. این نسبت به تک تک افراد تکلیف دارد دیگر. اون که دارد البته شخصیت و موقعی هم مثل شخصیت و حقیقی مکلفن. اون هم یک کشور همسایه نزدیک دارد یه همسایه دور. ما مکلف نیستیم، اون شخصیت حقوقی مکلف است. در سوره احزاب آیه 60 این است که لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون بالمدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. فرمود سه گروه در مدینه آشوب می‌کردند. یه عده منافقین بودند که حکمشون مشخص، یه عده افراد ضعیف الایمان بودند که واقعا مؤمن بودند ولی ایمانشون خیلی ضعیف بود. منافق واقعا کافر است، به هیچ وجه مؤمن نیست، اما افراد ضعیف الایمان ایمان دارن، کافر نیستن اما یه ایمان ضعیفی. از این گروه به قرینه تقابل که فرمود منافقین با الذین فی قلوبهم مرض، معلوم شود اینها منافق نیستن. گرچه در باره خود منافقین هم قرآن کریم اینها را مریض میداند و اون فی قلوبهم مرض و فزادهم الله مرضا، اما آیه سوره احزاب که تقابلی بین المنافقون با الذین فی قلوبهم مرض یاد کرده است، نشان میدهد که افرادی که ضعیف الایمانند در قلبشون مرض هست گرچه منافق نیستند. این گروه دوم. و المرجفون فی المدینه، افرادی هستند که از در ایمان و کفر محل بحث نیست ولی یه آدم مستقل و ثابت و فرزانه نیستن، هر چه شنیدن میگن. یا نه اصلا غرضشون نشر اراجیف است. اراجیف اون اخبار لرزان را میگن. خبر وقتی یه پایگاه موثقی داشته باشد خوب ثابت است، یه کاری را که کسی کرده اون خبر خبر موندنی است، چون کار شده دیگر. اما اگر یه چیزی دروغ باشد، چون پایگاهی ندارد که از جایی انتزاع نشده، این معنا که این رجفه دارد، رجفه یعنی لرزه. اخبار بی اساس را که به جایی تکیه نکرده میگن اراجیف، یعنی اینا که فقط با رجفه، با لرزه زبان به زبان و دهن به دهن منتقل میشن، اینا میگن اراجیف. گروه سوم برای نشر اراجیف تلاش میکردن. فرمود لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم، ما دستور میدیم که شما حمله کنید، ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، که همه اینا ناچار بشن متواری بشن و فرار کنن که بعد دیگه مجاور تو نباشن در مدینه. معلوم میشه به این که مدینه که یک شهر کوچکی است، نوع مردمی که در او زندگی میکردن مجاور پیغمبر محسوب میشدن. اگر از هر طرف تا 40 خانه محسوب بشود اینا مجاورن. حالا ممکن است که مرکز را مسجد قرار بدیم تا شعای 40 خانه، ولی چون این چنین نیست که مسجد محور باشد، که همه مردم همسایه یکدیگرن، برای که این شخص تا شعای 40 خانگی همسایه دارد. دومی یعنی همسایه او تا شعای 40 خانه همسایه دارد، یعنی 39 خانه همسایش و مشترک است. یک خانه این همسایه او اضافه دارد که او ندارد. همسایه دومی تا 38 خانه با او سهیم است، در دو خانه جداست. و همچنین تا آخر شهر هر کسی تا شعای 40 خانه همسایه دارد و همسایه است. بهرن مردمی که در یک شهر زندگی میکنن معلواسته یا بلاواسته همسایه دیگر هست، ولی در شهرهای کوچک مثل مدینه کلن همسایه‌اند. لذا تعبیرش قرآن کریم است که دیگه اینا همسایه ها تو نباشن، در جوار تو زندگی نکنن. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، اینا مجاور شخصیت حقوقی نبودن، اینا تو داخل مدینه زندگی میکردن، این گروه سگانه. به هر تقدیر جار چه نزدیک باشد چه دور، حد اکثرش از 40 خانه نمیگذرد. و این فایده هم ندارد، برای اینکه روایت مشخص کرده است که تا 40 خانه همسایه است. حالا البته الاقرب و فالاقرب مهم هست، لذا همجار ذی‌القربا را یاد فرمود، همجار جنوب یعنی نزدیک به دور. ولی با توجه به این که کلمه ذی‌القربا در قرآن کریم نوعاً به معنای قرابت معنوی است، اگر ما بگوییم جار ذی‌القربا یعنی به ذی‌القربا برسید، مخصوصاً به اون ذی‌القربایی که همسایه شماست، خیلی دور نیست. ولی جار ذی‌القربا اینها هستند، ولی جار الجنوب همسایه های دورند یا همسایه های اجنبی هستند. و صاحب بلجن کسی که همکار آدم است، یا در منزل مصاحبه آدم است، یا در سفر مصاحبه آدم است، یا در دفتر کار مصاحبه آدم است، هم بحث آدم است، استاد آدم است، شاگرد آدم است، بالاخره یک نحوه ارتباطی با آدم دارد، شریک آدم است، مشتری است، موجر است، مستأجر است، همه اینها را میگن صاحب بلجن. یعنی با هر کسی مأنوس و مصاحبی با احسان رفتار کن. الحمدلله رب العالمین.